به خود می گفت که درباره این موضوع خواهد اندیشید و آنچه را که صحیح است و باید انجام دهد خواهد یافت و انجام خواهد داد. ولی به جای اینکه اندکی تفکر کند، بیشتر خود را خشمگین و عصبانی می ساخت. با خود چنین می گفت: آری، اولین راه گذر که پیدا شد، پدر و همه چیز را فراموش کرد و به طبقه بالا دوید و مویش را با این وضع مضحک آراست و سر و دومش را جنبان و دیگر نفهمید که چه می کند. خرسند است که پدرش را رها می کند. او می دانست که من متوجه می شدم. مگر من نمی بینم که این احمق فقط به بوریان چشم دوخته است. باید بوریان را از اینجا بیرون کرد. چرا ماریا اینقدر غرور و مناعت ندارد که این مطلب را درک کند؟ اگر رعایت خودش را نمی کند، اگر غرور و مناعت ندارد، لااقل برای خاطر من باید به اون نشان داد که این احمق به هیچ وجه در فکر او نیست و فقط به بوریان توجه دارد. اگر خودش غرور و مناعت ندارد، من این مطلب را به او نشان خواهم داد. شاهزاده پیر می دانست که اگر به دخترش بگوید که او در اشتباه است و آناتول با بوریان قصد لاه زدن دارد، به عزت نفس و مناعت شاهزاده خانم ماریا لطمه خواهد زد. اما به مقصود خیش، یعنی آرزوی جدا نشدن از دخترش، نائل می شود. پس با این اندیشه آرام گرفت و تیخون را خواند و به لباس کندن پرداخت. در آن موقع که تیخون پیراهن خواب را به اندام خشکیده و فرتوت او که سینه اش از موهای سپید مستور بود می پوشاند، با خود می گفت: مرد شو ببردشان، من ایشان را دعوت نکردم، آمدند که زندگانی مرا آشفته و مشوش کنند، از زندگی من چیزی باقی نمانده است. و همچنان که سرش هنوز از میان پیراهن خواب بیرون نیامده بود، گفت: مرد شورشان را ببرد. تیخون به عادت شاهزاده که گاهی با صدای بلند افکار خود را بیان میکرد آشنایی داشت و به این جهت با قیافه عادی خیش نگاه خشمناک و پرسنده چهره ای را که زیر پیراهن ظاهر شده استقبال کرد. شاهزاده پرسید: خوابیده‌اند؟ تیخون مانند تمام خدمتکاران خوب منظور اربابش را دریافت، حد زد که مقصود از شاهزاده واسیلی و پسر اوست. حضرت عجل، خوابیدن و چراغ را هم خاموش کردن. شاهزاده شتابان گفت: دلیل ندارد، دلیل ندارد. شاهزاده پا را در کفش راحتی و دست ها را در جبه خواب فرو برده به سمت نیمکتی که روی آن می خوابید رفت. با آن که میان آناتول و مادمازل بوریان سخنی رد و بدل نشد و منظور یکدیگر را تا آنجا که به قسمت اول داستان خیالی عاشقانه بوریان قبل از ظهور مادر بیچاره ارتباط داشت کاملا درک کردند، معذالک متوجه شدند که باید مطالب بسیاری را در خلوت و پنهانی به یکدیگر بگویند و به همین منظور از بامداد هر دو در پی فرصت بودند که در خلوت یکدیگر را ملاقات کنند. بالاخره در آن موقع که شاهزاده خانم ماریا در ساعت معین به نزد پدرش رفت، مادمازل بوریان در باغ زمستانی با آناتول ملاقات کرد. شاهزاده خانم ماریا در آن روز با ترس و لرز خاصی به جانب در اتاق کار پدرش می رفت و به نظرش می رسید که نه فقط همه کس می داند که اینک سرنوشت او تعیین خواهد شد، بلکه از آنچه او در این باره می اندیشید نیز آشکار بود، آگاه بود. حتی این آگاهی را در قیافه تیخون و خدمتکار شاهزاده واسیلی که با ظرف آب جوش در دهلیز به وی برخورد و تعظیم قرائی کرد خواند. آن روز رفتار شاهزاده پیر با دخترش فوق‌العاده محبت آمیز و دقیق و جدی بود. شاهزاده خانم ماریا با این قیافه جدی خوب آشنا بود. آری، شاهزاده خانم ماریا این قیافه را که در دقایقی خاص بر چهره پدرش ظاهر می شد، یعنی وقتی که شاهزاده خانم ماریا مسائل ریاضی را نمی فهمید، پیرمرد دست های خشکیده و لاغرش را از شدت خشم و اندوه گره می کرد و از جا بر می خواست و از او دور می شد و با صدای آهسته کلمات معینی را چند بار تکرار می کرد، به خوبی می شناخت. شاهزاده دخترش را شما خطاب کرد و بیدرنگ به مطلب اصلی پرداخته با لبخند غیر طبیعی گفت: پیشنهادی درباره شما به من شده. تصور می کنم شما حد زده اید که شاهزاده واسیلی برای چشمهای زیبای من به اینجا نیامده و دست پرورده خود را معلوم نبود به چه سبب شاهزاده نیکولای آندرویویچ آناتول را دست پرورده می نامید همراه نیاورده. دیشب پیشنهادی درباره شما به من شد و چون شما از اصول و مقررات کارهای من اطلاع دارید، من هم به شما مراجعه کردم. شاهزاده خانم ماریا که پیوسته سرخ و سفید می شد گفت: پدر جان، من چگونه باید حرف شما را بفهمم؟ پدر خشمناک فریاد کشید: چگونه بفهمید؟ شاهزاده واسیلی تو را به عنوان عروس خود پسندیده و از تو برای دست پرورده خود خواستگاری کرده. حال فهمیدی؟ اکنون من از تو میپرسم که عقیده تو چیست؟ شاهزاده خانم ماریا آهسته گفت: پدر جا، نمیدانم عقیده شما چیست. به من چه ربطی دارد؟ مرا کنار بگذار، من که نباید شوهر کنم. عقیده شما چیست؟ عقیده شما را باید دانست. شاهزاده خانم ماریا متوجه شد که پدرش با نظر مساعد به این عمل نمی نگرد، ولی در همان لحظه به این اندیشه افتاد که اگر اکنون سرنوشت او تعیین نشود، دیگر هرگز تعیین نخواهد شد. پس سر به زیر افکند تا از نگاهی که تحت تأثیر آن قدرت اندیشیدن نداشت و ناچار به عادت همیشگی در برابرش اطاعت میکرد احتراز جوید. من تنها میل دارم که اوامر شما را اجرا کنم، اما اگر برای ابراز تمایل و آرزوی من ضروری باشد. ماریا دیگر نتوانست سخنش را تمام کند، زیرا شاهزاده فریاد کشید: بسیار خوب، او تو را با جهیزیه میگیرد و مادمازل بوریان را هم روی آن میبرد، او زنش خواهد بود و تو؟ شاهزاده اندکی مکث کرد، ولی چون متوجه شد که دخترش از شنیدن این سخن سر را به زیر افکنده آماده گریستن است، گفت: خوب، مزاح میکنم. شاهزاده خانم، فقط این نکته را به خاطر داشته باش که من از این اصل پیروی میکنم که دختر باید در انتخاب شوهر خود کاملا آزاد باشد و به این جهت تو را آزاد میگذارم. فقط متوجه باش که سعادت زندگانی تو بستگی به این تصمیم دارد. دیگر گفتگو از شخص من زائد است. پدر جان، اما من نمیدانم. دیگر حرف لازم نیست. به او امر کردن و او حاضر است با هر کس ازدواج کند. اما تو در انتخاب شوهر خود آزادی. خب برو به اتاق خود، خوب دقت کن و یک ساعت دیگر به نزد من بیا و در حضور او بگو که بدین امر رضایت داری یا نه. فقط بگو آری یا نه. میدانم که تو دعا خواهی کرد. خب اگر میل داری دعا کن، اما بهتر است به جای دعا کردن در این کار بیاندیشی. برو. هنگامی که شاهزاده خانم که گویی در میان مه غلیظی حرکت می کند از اتاق بیرون می رفت، پدر بار دیگر در پی او فریاد کشید: آری یا نه. سرنوشت او تعیین شد و به خوشبختی تعیین شد، اما آنچه پدرش درباره مادمازل بوریان گفت کنایه وحشتناکی بود. البته این سخن صحیح نبود، اما در هر حال وحشتناک بود و شاهزاده خانم ماریا نمیتوانست درباره آن نیندیشد. مستقیم به طرف باغ زمستانی حرکت میکرد و هیچ جا را نمیدید و هیچ صدایی را نمیشنید. ناگهان نجوای آشنای مادمازل بوریان او را به هوش آورد. بی اختیار سر برداشت و در دو قدمی خود آناتول را دید که دوشیزه فرانسوی را در آغوش گرفته سخنی در گوش او میگوید. آناتول با چهره زیبای وحشت‌زده خود به شاهزاده خانم ماریا نگریست، ولی در ثانیه اول کمر مادمازل بوریان را رها نساخت. پنداشتی آناتول میگوید این کیست؟ چه میخواهد؟ صبر کنید. شاهزاده خانم ماریا خاموش به ایشان مینگریست. نمیتوانست معنای این عمل را بفهمد. بالاخره مادمازل بوریان فریادی کشید و گریخت. آناتول با لبخندی مسرت بخش به شاهزاده ماریا تعظیم کرد، گویی از او دعوت میکند که به این حادثه عجیب بخندد. پس شانه را بالا انداخت و به اتاق خود رفت. پس از یک ساعت تیخون به دنبال شاهزاده خانم ماریا آمد و او را به حضور شاهزاده طلبید و گفت که شاهزاده واسیلی سرگئیچ نیز آنجاست. در آن موقع که تیخون به اتاق وارد شد، شاهزاده خانم روی نیمکت نشسته مادمازل بوریان گریان را در آغوش گرفته و آهسته به گیسوان او دست می کشد. چشمهای زیبای شاهزاده خانم با آرامش و درخشندگی و همدردی و محبت به چهره زیبای مادمازل بوریان می نگریست. مادمازل بوریان می گفت نه شاهزاده خانم، دیگر محبت من از دل شما رفت. شاهزاده خانم ماریا می گفت برای چه؟ من شما را بیش از هر وقت دوست دارم و کوشش خواهم کرد که آنچه از دستم برآید در راه سعادت شما انجام دهم. ولی شما مرا خار و حقیر می شمرید. شما با این عفت و پاکدامنی مرا خار و حقیر می شمرید. شما هرگز این جنون و هیجان شهوت را درک نخواهید کرد. آه مادر بیچاره من. شاهزاده خانم ماریا با لبخندی اندوهناک جواب داد من همه چیز را درک می کنم. دوست من آرام باشید، من اکنون نزد پدرم می روم. این سخن را گفت و از اتاق خارج شد. وقتی وارد اتاق پدر شد، شاهزاده واسیلی پا را روی هم انداخته انفیدانی را در دست داشت و چون کسی که فوق‌العاده به هیجان آمده باشد و بر حساسیت خود بخندد و تأسف خورد، با لبخند تأثر در آنجا نشسته بود. پس شتابان انفیه را به بینی کشید و از جا برخاست و دست او را گرفت و گفت آه عزیزم، عزیز من. و دوباره آهی کشید و گفت سرنوشت پسرم در دست شماست عزیزم. ماری مهربانم که همیشه چون دخترم شما را دوست داشته ام، تصمیم بگیرید. با این سخن از شاهزاده خانم دور شد و اشک‌های حقیقی در چشمش هویدا گشت. شاهزاده نیکولای آندرویویچ خورده کشید و فریاد برآورد. شاهزاده به نام دست پرورده، به نام پسرش از تو خواستگاری می‌کند. آیا مایل هستی زن شاهزاده آناتول کوراگین بشوی یا نه؟ فقط جواب بده آری یا نه. سپس من حق اظهار عقیده خود را در این باب حفظ می کنم. آنگاه به شاهزاده واسیلی روی آورده در جواب نگاه تضرع‌آمیز او گفت آری، عقیده من تنها عقیده من است، آری یا نه. شاهزاده خانم ماریا با چشمهای زیبای خود به پدر و شاهزاده واسیلی نگریسته مصممانه گفت پدر جان، آرزوی من این است که هرگز شما را ترک نکنم و هرگز زندگانی خود را از زندگانی شما جدا نسازم. من نمیخواهم شوهر کنم. شاهزاده نیکولای آندرویویچ چهره در هم برد و فریاد کشید مهمل، حماقت. پس دست دختر را گرفت و او را به طرف خود کشید و ولی او را نبوسید و فقط پیشانی خود را بر پیشانی او گذاشت و آن را لمس کرد و چنان محکم دستش را فشرد که شاهزاده خانم ماریا رو ترش کرد و فریادی کشید. شاهزاده واسیلی برخاست و گفت عزیزم، به شما میگویم که من این لحظه را هرگز هرگز فراموش نخواهم ساخت. اما دختر مهربانم، لااقل اندک امیدواری به ما بدهید تا با آن دل مهربان و بخشاینده راه پیدا کنیم. بگویید ممکن است، آینده بسیار وسیع است. بگویید ممکن است. شاهزاده، آنچه گفتم تمام مکنونات قلب من است. برای افتخاری که نصیب من ساخته اید بسیار سپاس گذارم، اما هرگز با پسر شما ازدواج نخواهم کرد. شاهزاده پیر گفت: خب عزیزم، در این صورت کار تمام است. از دیدن تو بسیار خوشحالم. شاهزاده خانم ماریا، از دیدن تو بسیار خوشحالم. برو به اتاق خودت، برو. بار دیگر تکرار کرد: از دیدنت بسیار خوشحالم. و شاهزاده واسیلی را در آغوش گرفت. شاهزاده خانم ماریا به خود می گفت: وظیفه من چیز دیگری است. وظیفه من این است که از خوشبختی دیگران، از سعادت عشق و فداکاری خوشبخت باشم. به هر قیمت که برای من تمام شود، عاملی بیچاره را سعادتمند خواهم ساخت. او در آتش عشق این جوان می سوزد. آنچه از دستم برایت انجام خواهم داد تا وسایل عروسی ایشان فراهم شود. اگر این جوان ثروتمند نباشد، من به عاملی کمک خواهم کرد. از پدرم مساعدت خواهم خواست و از آندره تقاضای کمک خواهم نمود. وقتی عاملی همسر او شود، من بسیار خرسند خواهم شد. عاملی بسیار بدبخت، بیگانه، تنها و بیپناه است. خداوندا، چقدر باید او را دوست داشته باشد تا خود را چنین فراموش کند. شاید من هم اگر به جای او بودم همین عمل را انجام می دادم. خانواده راستوف مدت‌ها از نیکولای خبر نداشت. فقط در اواسط زمستان نامه‌ای به دست کنت رسید که روی پاکت آن خط پسرش را شناخت. کنت پس از دریافت نامه بی‌ناک و شتابان، در حالی که می‌کوشید کسی متوجه او نشود، نوک پا به دفتر کارش رفت و در را به روی خود بست و به خواندن نامه پرداخت. آنا میخائیلونا به محض اطلاع از وصول نامه، چنان که تمام وقایع خانه را میدانست، آهسته آهسته به اتاق کنت رفت و او را دید که نامه‌ای به دست دارد و از خواندن آن گاهی خندان و زمانی گریان است. آنا میخائیلونا با آن که منظورش برآورده شده بود، هنوز در خانه راستوف‌ها زندگی میکرد. در این حال با لحن پرسان و اندوهناک که خود را آماده هر نوع همدردی جلوه می داد گفت: دوست مهربانم. گریه کند سخت‌تر شد و در میان گریه گفت: نیکولای جان، نامه مجروح، عزیزم مجروح، پسرکم کنتس جان، درجه افسری گرفته. خدا را شکر، چگونه به کنتس جان بگوییم؟ آنا میخائیلونا کنار او نشست، با دستمال اشک از چشم کنت و از روی نامه که تر شده بود و از چشم خود پاک کرد و نامه را خواند و کنت را تسکین داد و گفت که تا موقع صرف نهار و صرف چای، کنتس را آماده شنیدن این خبر خواهد ساخت و به خواست خدا پس از صرف چای همه چیز را به او خواهد گفت. تمام مدت نهار آنا میخائیلونا راجع به شایعات جنگ و ضمناً درباره نیکولای سخن میگفت. هرچند تاریخ وصول نامه های وی را به خوبی میدانست، دوبار پرسید که آخرین نامه وی چه موقع رسیده و متذکر شد که شاید امروز نامه از او برسد. هنگام این تذکرات کنتس ناراحت میشد و مضطربانه گاهی به کنت و زمانی به آنا میخائیلونا مینگریست. ولی آنا میخائیلونا بنا به محسوس ترین وجهی گفتگو را به موضوعات بی اهمیت میکشید. ناتاشا که بیش از تمام افراد خانواده استعداد درک اختلافات جزئی زیر و بم صدا و نگاه ها و حالات صورت را داشت، از آغاز قضا گوش ها را تیز کرد و دانست که رازی میان پدرش و آنا میخائیلونا وجود دارد و این راز مربوط به برادر اوست و آنا میخائیلونا میخواهد راه را برای افشای این راز هموار سازد. ولی با تمام دلاوری و شجاعت بسیارش ناتاشا می دانست که مادرش برای شنیدن احوال نیکولای تا چه اندازه حساس است. جرأت نکرد سر میز قضا سوالی کند و از شدت هیجان و اضطراب قضا نمی خورد و بدون توجه به تذکرات پرستارش پیوسته روی صندلی می لولید. پس از قضا به سرعت به دنبال آنا میخائیلونا دوید و در تالار در حال دو به گردن او آویخت و پرسید: عمه جان، عزیزم، بگویید چه شده؟ هیچ. نه عزیزم، روح من عمه مهربانم، شما را رها نمی کنم. می دانم که شما خبری دارید. آنا میخائیلونا سرش را تکان داد و گفت: طفل من، شما ناقلای نکته سنجی هستید. ناتاشا فریاد کشید: از نیکولای نامه رسیده؟ بیشک. و جواب مثبتی را در چهره آنا میخائیلونا خواند. اما برای خدا احتیاط کن، میدانی این خبر چه اثری ممکن است سر مادرت داشته باشد. احتیاط میکنم، اما بگویید که در نامه چه نوشته شده. نمیگویید؟ خب الان میروم و به مادرم میگویم. آنا میخائیلونا مضمون نامه نیکولای را به اختصار برای ناتاشا گفت و با او شرط کرد که به کسی نگوید. ناتاشا در حالی که بر سینه صلیب میکشید گفت: قول شرف میدهم که به کسی نگویم. ولی فورا نزد سونیا دوید و خرسند و پیروزمندانه گفت: نیکولای زخمی شده. نامه. سونیا فورا رنگش پرید و فقط توانست بگوید: نیکولای. ناتاشا چون تأثیر خبر جراحت برادر را در سونیا مشاهده کرد، برای نخستین بار متوجه جنبه حزن آور خبر مزبور شد. به طرف سونیا دوید و او را در آغوش کشید و به گریه افتاد و گفت، گریان گفت: اندکی مجروح شده اما درجه افسری گرفته و اکنون سالم است. نامه هم به خط خود اوست. پتیا که با گام‌های بلند و مصمم در اتاق راه می‌رفت گفت: معلوم است که همه شما زنان اشکتان در آستین است، اما من بسیار خوشحالم و حقیقتاً فوق‌العاده خوشوقتم که برادر ما برجسته و مشهور شده. شما همه مانند اطفال پیوسته گریه می‌کنید و هیچ نمی‌فهمید. ناتاشا در میان گریه لبخند می‌زد. سونیا پرسید: تو نامه را نخوندی؟ نه نخوندم، اما آنا میخائیلونا به من گفت که همه چیز به خیر و خوشی گذشته و او افسر شده. سونیا به سینه صلیب ساخته گفت: خدا را شکر، اما ممکن است عمه جان تو را فریب داده باشد. برویم پیش مامان. پتیا خاموش در اتاق گام می زد و می گفت: اگر من به جای نیکولای جان بودم، باز هم بیشتر از این فرانسویان را می کشتم. بسیار پست فطرت هستم. من آنقدر از ایشان می کشتم که از کشته ها پشته به وجود آید. پتیا ساکت شو، چقدر احمقی. پتیا گفت: من احمق نیستم، کسانی احمقند که زوزه می کشند. ناتاشا پس از یک دقیقه سکوت یک مرتبه پرسید: هنوز در فکر او هستی؟ سونیا تبسم کرد: آیا نیکولای را به خاطر داری؟ ناتاشا با حالت اسرارآمیزی که گویی میل دارد جدیدترین مفهوم را به کلمات خود بدهد گفت: نه سونیا. آیا تو او را خوب به یاد داری؟ همه چیزش را به یاد می‌آوری؟ من نیکولای جان را به خاطر دارم، اما بوریس را به یاد ندارم، هیچ به یاد ندارم. سونیا متعجب پرسید: چه گفتی؟ تو بوریس را به خاطر نداری؟ منظورم این نیست که به یاد ندارم، میدانم که شکلش چگونه است، اما مثل نیکولای جان او را به خاطر نمی آورم. چشمم را که می بندم نیکولای در نظرم مجسم می شود، اما بوریس در نظرم مجسم نمی شود. با این بیان چشمش را بست. نه نیست، هیچ چیز نیست. سونیا جدی و مشتاق به دوستش نگریست و چون کسی که مخاطبش را لایق شنیدن آن چه می‌خواهد بگوید نمی‌شمارد و به شخص دیگری که با او نباید مزاح کرد سخن می‌گوید گفت: آه ناتاشا، من یک بار عاشق برادر تو شده ام و هرچه برای او یا من پیش آید هرگز تا آخر عمر از عشق او دست بر نخواهم داشت. ناتاشا شگفت زده و کنجکاو به سونیا مینگریست و خاموش بود. احساس میکرد که آن چه سونیا میگوید حقیقت است و چنین عشقی که سونیا از آن حکایت میکند وجود دارد، ولی او هنوز طعم چنین عشقی را نچشیده. هرچند به وجود چنین عشقی اعتقاد دارد اما آن را درک نمیکند. از سونیا پرسید: تو برای او نامه خواهی نوشت؟ سونیا به فکر فرو رفت، زیرا این سوال که چگونه باید به نیکولای بنویسد و آیا اصولا نوشتن به او ضرورت دارد یا نه، سوالی بود که او را رنج می‌داد. اینک نیکولای دیگر به درجه افسری ارتقا یافته و قهرمان مجروح شناخته شده، آیا از طرف سونیا شایسته است که وجود خود و آن تعهد را که نیکولای در قبال او به عهده گرفته یادآوری کند یا نه؟ سونیا سرخ شده گفت: نمیدانم. تصور میکنم که اگر او به من نامه بنویسد من هم جواب او را خواهم نوشت. خجالت نمیکشی که به او نامه بنویسی؟ سونیا تبسم کنان جواب داد: نه، اما من شرم دارم که برای بوریس نامه بنویسم. هرگز نخواهم نوشت. از چه خجالت میکشی؟ سببش را نمیدانم. ناراحتم، خجالت میکشم. پتیا که از حرف اول ناتاشا رنجیده خاطر شده بود گفت: اما من میدانم که او به چه مناسبت شرم دارد. او از این جهت خجالت میکشد که عاشق این عینکی چاق. پتیا هم نام خود کند بزخف جوان را به این اسم مینامد شده و حال هم عاشق این آواز خان، منظور پتیا معلم آواز ایتالیایی ناتاشا بود، به این جهت خجالت میکشد. ناتاشا گفت: پتیا تو احمقی. پتیای 9 ساله مانند سرتیپ پیری گفت: بانوی عزیز، از تو احمقتر نیستم. کندیس که به وسیله کنایات آنا میخائیلونا در سر میز قضا برای شنیدن هر خبر آماده شده بود به اتاق خود رفت و روی صندلی راحت نشست. از تصویر مینیاتور پسرش که روی انفیدان کشیده شده بود چشم بر نمی داشت و اشک در چشمش جمع شده بود. آنا میخائیلونا با نامی نیکولای نوکپا نزدیک اتاق کنتس رفت و پشت در توقف نمود و به کنت پیر که به دنبالش می آمد گفت: شما داخل نشوید. بعد و به اتاق وارد شد و در را پشت سر خود بست. کنت گوشش را به سوراخ کلید گذاشت و گوش داد. نخست سخنان عادی به گوش رسید، ولی آهسته آهسته آهنگ صدای آنا میخائیلونا که نطق بلند بالایی را ایراد میکرد شنیده شد. آنگاه صدای فریادی برخاست و بعد سکوت حکم فرما شد. سپس هر دو صدا با زیر و بم مسرت آمیز در هم آمیخت و صدای پای آنا میخائیلونا شنیده شد که در را به روی کنت باز میکرد. چهره آنا میخائیلونا آثار غرور و غرورساز زنی را نشان میداد که قطعه دشواری را نواخته و از شنوندگان انتظار دارد که از هنر و مهارتش قدردانی نمایند. در را گشود و به کنت گفت: تمام شد. و پیروز مندانه کنتس را که در یک دست انفیدان با تصویر پسرش و در دست دیگر نامه را نگاه داشته بود و گاهی لبش را روی این و زمانی روی آن یکی می فشرد نشان داد و همین که کنت را دید دستش را به طرف او دراز کرد. سر تاس او را در آغوش گرفت، ولی همچنان از بالای سر تاس کند دوباره به نامه و تصویر می نگریست و باز برای آن که آن را به لب خود بفشارد سر تاس او را با ملایمت از خود دور کرد. در این موقع ورا، ناتاشا، سونیا و پتیا وارد اتاق شدند و قرائت نامه آغاز شد. در نامه راستوب اردوکشی و صحنه دو کارزار که نیکولای در آن شرکت داشت به اختصار توصیف شده بود و از ارتقای او به درجه افسری حکایت می‌کرد. نیکولای از مامان و پاپا دعای خیر طلب کرده و نوشته بود که دست پدر و مادر و روی ویرا و ناتاشا و پتیا را می‌بوسد. به علاوه به موسیا شیلینگ و مادام شوس و دایی سلام رسانده و تمنا کرده که از جانب ویسونیای گرامی را که هنوز مانند سابق دوست دارد و هنوز در اندیشه اوست ببوسد. سونیا از شنیدن این قسمت نامه چنان سرخ شد که اشک در چشمش حل